غزلی که میخوانم یک مقداری با حال و هوای غزلهای رایج مکتب هندی یعنی کارهای صاحب و اینها قرابت میرسانه و نزدیک هست. عیش داند دل سرگشته پریشانی را، عیش داند دل سرگشته پریشانی را، ناخدا باد بود کشتی طوفانی را. چقدر مطلع با شکوه و زیبایی هست، یعنی از اون مطلع هایی که خودش یک حس و حال بسیار عجیبی در آدم ایجاد میکنه، یک شور و هیجانی در این مطلع غزل هست و از مطلع های خوب غزل های بیدل هست. کشتی طوفانی ناخدای او باد هست، هر کجا باد ببره او به همون طرف میره. و باز از همون متناقض نمایی های بیدل، همچنانی که عرض کردم بیدل استاد متناقض نمایی هست در شعر فارسی، و در اینجا هم این که باد ناخدا باشه برای کشتی، این خودش یک متناقض نمایی زیبایی در کار داره. عیش داند دل سرگشته، دل سرگشته ما این پریشانی را عیش میدانه، یعنی باز یک متناقض نمایی. این را عرض بکنم که غالبا بیدل متناقض نمایی های معنایی هم بسیار داره، یعنی بسیاری مواقع هست که از ضعف و شکست خوشحال هست، از فقر خوشحال هست، از تنعم غمگین هست، از وصال بعضی وقتا میبینی غمگین هست، از فراق خوشحال هست. یک مبانی و یا میتونیم بگیم یک شرایطی رو در شعر خودش فراهم میکنه که شرایط متناقض و غیر معمول میبینیم که در شعرش اتفاق میفته. این که دل سرگشته پریشانی رو عیش بدانه، به خاطر چی؟ به خاطر که او در پی همین سرگشتگی هست، در پی همین ویرانی هست. در ویرانی رو هم در بیت دیگر خواهیم دید. عیش داند دل سرگشته پریشانی را، ناخدا باد بود کشتی طوفانی را. عشق در غمکده دیده ندارد قیمت، از بن چاه برآر این مه کنعانی را. عشق در غمکده دیده ندارد قیمت، از بن چاه برآر این مه کنعانی را. میگه در داخل چشم این عشق قیمت نداره، وقتی ارزش و قیمت خودش نشان میده که از این چشم بیرون بیا و دیده بشه، یعنی به تعبیر این عشق جاری بشه، و اون موقع است که ارزش خودش رو به دیگران نشان خواهد داد. یک نکته را عرض بکنم که بعضی وقتا بیدل دو مفهوم به ظاهر متضاد را مطرح میکنه و از هر کدام گاهی میبینی یک برداشتی میکنه متضاد با اون یکی. یعنی بعضی وقتا ممکنه بگه که عشق اتفاقا در داخل چشم هست که ارزش داره و اگر از چشم بیرون بیاد خار میشه. این را هم گاهی بیان میکنه، میگه آبرو خواهی مقیم آستان خیش باش، عشق را از دیده پا بیرون نهادن خاری است. عشق دیده بیرون بشه خار میشه. منتها در بعضی مواقع هم هست که به تناسب فضا، به تناسب حرفی که میخواد بزنه، همون تصویر رو به شکل دیگری بیان میکنه. میگه عشق چی؟ عشق در غمکده دیده ندارد قیمت، داخل چشم قیمت نداره، بیرون هست خودش نشان میده. از بن چاه برآر این مه کنعانی را. عشق نبود به امارتگری عقل شریک. اون صحبت عشق و عقل و تضادی که میان عشق و عقل همیشه بوده که عقل ما رو به معاش اندیشی، به عافیت اندیشی، به آرامش، به دور شدن از اون خطرات عشق معمولا پیشنهاد میکنه، ولی در نگاه شاعران، در نگاه عرفا معمولا اون عشق هست که میدان دار هست و جولانگر هست. مولانا در یکی از غزلهای خودش خیلی خوب این تقابل عقل و عشق رو بیان میکنه. در میان پرده خون عشق را دیدارها، عاشقان را با کمال با جمال عشق بیچون کارها. عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد. عقل چیکار میکنه؟ کارش نوعی معامله گری هست، نوعی معاش اندیشی هست. عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد، عشق دیده زان سوی بازار او بازارها. بازاری که عشق میبینه فراتر از بازارهایی است که ما به صورت طبیعی میبینیم. کار عقل به واقع عمارتگری هست، ساختن خانه است، ساختن زندگی است، ساختن امکانات زندگی است، ولی کار عشق ویران کردن اینها است. عشق نبود به امارتگری عقل شریک، سیل از کف ندهد صنعت ویرانی را. باز متناقض نمایی، صنعت ویرانی. من اتفاقا به صورت ذهنی این را عادت خوندم، سیل از کف ندهد عادت ویرانی را، بعد نگاه کردم نه، صنعت ویرانی است. صنعت یعنی ساختن، از صنع میه. و باز شاعر از بین کلمات مختلفی که میتونسته با خصلت ویرانی هم میتونست بگه، چیزهای بیش متعددی میتونست بگه، منتها در بین همه این کلمات متعدد کلمه ای را انتخاب میکنه که یک کار ویژه هم میکنه، متناقض نمایی ایجاد میکنه با ویرانی. و این هست کار شاعر که از بین کلمات مترادف، این یک نکته آموزشی است برای شعر، برای همه کسانی که کار شعر میکنن، که از بین کلمات مترادف اون کلمه ای را انتخاب میکنیم که یک کارکرد دیگه ای هم داشته باشه. و در اینجا صنعت با ویران کردن تضاد داره. عشق نبود به امارتگری عقل شریک، سیل از کف ندهد صنعت ویرانی را. با سیل و ویران کردن اتفاقا و ارتباطش با عشق، بیدل دو سه تا بیت دیگه هم داره خیلی قشنگه و عیفه که اونا نخونم. یک جایی باز یک مضمون دیگه ای بیان میکنه، میگه سیل آمده که خانه ما رو ویران بکنه، منتها در او عشقی نمیبینه، یا در واقع دل ما رو افسرده میبینه. میگه عشق آمده که خانه ما رو ویران بکنه، ما رو مبتلا به خودش بکنه، ولی انقدر این دل ما افسرده هست که سیل اصلا پشیمون میشه، میگه با این دل افسرده من چه کار کنم، این خانه ویران شده هست، آباد نیست که ما بخوام این رو ویران بکنم، و به همین خاطر خاک به سر خودش میکنه. عشق شکوه آلود است تا چه دل فسرد امروز، سیل میرود ناامید خانه ای که ویران شد. ندامت میکشد عشق از دل افسردم، بی دل، دل ما افسرده و عشق آمده ندامت میکشه، پشیمون شده به سراغ ما آمده. ندامت می کشد عشق از دل افسردم، بیدل، ندارد گنج در ویرانه جز خاکی به سر کردن. داخل ویرانه گنج فقط خاک به سر میکنه، چیکار بخواد بکنه؟ ولی در اینجا صحبت از بنایی میکنه که آباد هست، دلی که آباد هست و به وسیله عشق ویران میشه، و میگه در این کار عقل دیگه باید بره کنار.
خب میریم به سراغ بیت چهارم این غزل. این توضیح را عرض بکنم که وقتی این بیت، این غزل را در اینستاگرام به صورت زنده می‌خواندم، در سر دقیقه دهم ضبط صوت خاموش شده بود، قطع شده بود، و به همین خاطر از بیت سوم به بعد در اینستاگرام دیگه ضبط نشد، و الان این را بنده دوباره اجرا می‌کنم به صورت صوتی و در ادامه اون فایل خواهم گذاشت. بار یابی چو به خاک در صاحب نظران، چین دامان ادب کن خط پیشانی را. در اینجا دامان ادب در واقع به معنای این است که مؤدب باش در حضور اونها، و خط پیشانی را چین دامان ادب بکن، چون خط پیشانی آدم چینهایی داره، و این چینها معمولا نشانه اخم هست، نشانه غضب هست، نشانه ناراحتی است. میگه این چین پیشانی را تو چین دامان ادب بکن، یعنی دامان ادب بر زمین بگذار، چون وقتی آدم بر حضور کسی بنشینه طبیعتاً دامن او بر زمین قرار میگیره، و اون چینهای دامن هم بر روی خاک قرار میگیرن، یا بر روی فرش یا هر چیزی که هست. میگه که تو به نوعی، به یک معنی میتونیم بگیم که میگه که سجده کن در حضور اونها، سر به خاک بگذار، به جای اینکه اخم بکنی و پیشانی تو سرشار از چین باشه. او چین پیشانی در واقع باید تبدیل بشه به چین دامنی که بر روی زمین قرار میگیره، و در مقام و در مقابل صاحب نظران این فروتنی و این ادب را رعایت بکنه. زیر گردون نتوان غیر کثافت اندوخت، ناخن و موست رسا مردم زندانی را. یک مدعا مثل هست، و می‌دونیم که این غزل اتفاقا چون بر مدار غزل‌های معمول مکتب هندی سروده شده، و در اول صحبت ما به این اشاره کردیم که این غزل در همون مدار هست، تقریبا در مایه شعرهای صاحب هست، و اتفاقا از لحاظ قافیه و سبک قرارگیری ردیف هم شباهت داره به کارهای صاحب. در شعر صاحب در بسیاری مواقع را در آخر کلمه، در آخر مصرع قرار میگیره، در ردیف قرار میگیره، از لحاظ زبانی یک عادت زبانی است میشه گفت که در شعر مکتب هندی هم این زیاد هست، در شعر صاحبم هست، در شعر بیدلم هست، و غالبا اینهایی که را در آخر قرار میگیره یک مقدار تشابه از لحاظ ساختار زبان به هم پیدا میکنن، و به همین لحاظ غزلهایی از بیدل که به این شکل هست، یعنی ردیف را داره، شباهت بیشتری داره معمولا به غزلهای رایج مکتب هندی که شعر صاحب و دیگران باشه. خب مدعا و مثل هست، یک مدعای را میشه و یک مثل. زیر گردون آسمان را و چرخ آسمان را، گردون را زندانی میدانه که ما در زیر این زندان ناچار هستیم زندگی بکنیم. زیر گردون طبع آزادی نوایی بر نخواست. ببخشید، آزادی لوا البته در دیوان طباطبایی قزوه است. زیر گردون طبع آزادی لوایی بر نخواست، بس که پستی داشت این گنبد صدایی بر نخواست. ببینیم که در اونجا هم به نوعی از تنگ بودن این گردون برای انسان‌ها، به خصوص انسان‌های آزاداندیش شکایت میکنه، و در اینجا به این اشاره میکنه که در زیر این گردون کسانی که مقید هستند در زندگی در زیر این دنیا، در زیر این آسمان، طبیعتاً کثافت می اندوزن، و این کثافت میتونه کثافت‌های روحی باشه، کثافت‌های از جنس تعلقات، وابستگی‌ها و هوس‌ها و اینها باشه. بعد مثالی که میاره یک مقداری حالت مدعا مثال داره دیگه. مثلا دوم مثال میاره، مثالی که میاره از فردی میاره که در زندان هست، و طبیعتاً کسی که در زندان هست ناخن و موی او بلند میشه، ژولیده میشه، کثیف میشه، و نمیتونه اونطوری که لازم هست اینا رو اصلاح کنه، کوتاه کنه، و این رو مثال میدونه برای اینکه این گردون هم مثل زندانی هست و ما در اون مثل زندانیایی هستیم که عملا نمیتونیم به سر و وضع خودمون مرتب بکنیم، پاکیزه بکنیم خودمون رو، و بستریم این کثافت های مادی و روحی رو از وجود خودمون. در بیت بعد هم باز به همین آزادگی اشاره داره که لاف آزادگی از اهل فنا نازیباست. البته این را عرض بکنم که در اینجا اهل فنا دو معنی میتونه داشته باشه. یکی میتونه به معنی این باشه که آدمهای فانی، آدمهای موهوم، وجود موهومی که ما داریم، وجود فانی که ما داریم. یکی دیگه اهل فنا کسانی که به لحاظ معنوی به فنا فی الله میرسن و در میگذرن از این زندگی های مادی و از این تعلقات و اینها. این هم میتونه باشه با توجه به مصرع دوم. دامن چیده چه لازم تن اوریانی را. کسی که اوریان هست دیگه لازم نیست که بیه بگه من دامن چیدم از جایی، از این تعلقات، از این وابستگی ها. با توجه به این مصرع دوم به نظر میرسه اون معنی که اهل فنا را، افرادی که خودشون از تعلقات گذشتن و وجودشون را هیچ کردن در برابر خداوند، به اونها بیشتر میتونه برگرده. بگه این آدم ها دیگه نیازی نیست که اصلا دامن بچینن، چون دامن چیدن به معنی ترک کردن تعلقات، به معنی صرف نظر کردن از تعلقات، دامن خودش آدم جمع بکنه که به جایی گیر نکنه به این وابستگی ها و این تعلقات. به باقی که چون صبح خندیده بودم ز هر برگ گل دامنی چیده بودم، که در معنی یکش، معنی اول ظاهریش میشه یک دامن از برگ گل چیده بودم، در معنی اصلی میشه که و دامن چیدم از این برگای گل، یعنی از این برگای گل صرف نظر کردم و عبور کردم. خب با توجه به این قسمت، یعنی دامن چیده، به نظر میرسه که اهل فنا به معنی همون اهل ترک و اهل عرفان و با ترک تعلقات هستن. منتها از اون طرف واس بحث لاف آزادگی که میزنه به فانی بودن انسان بیشتر برمیگرده، چون آدم انسان فانی است که میخواد لاف میزنه و وانمود میکنه که چیزی هست. اونجا در واقع یک کنایه میزنه به لاف زدن فرد، و این هم قابل تصور هست. در این بیت به نظرم هر دو وجهش قابل تصور و محتمل هست، حالا باید دیدشه که کدوم مورد نظر شاعر بوده. حالا این اوریان باز میتونه به هر دو وجه برگرده. اگر کسی از زندگی مادی به دست خودش، یعنی به اختیار خودش ترک کرده باشه این تعلقات رو، میتونیم از یک وجه بگیریم، یعنی اوریانی، این یک اوریانی خودخواسته ای است و بیدل در این معنی بسیار به کار برده. تنم زبند لباس تکلف آزاد است، برهنگی ببرم خلعت خداداد است. یعنی از این تکلفات میگذره و اوریان میشه از تکلفات. ز پیراهن برون آ بی شکوهی نیست اوریانی، جنون کن تا حبابی را لباس بر پوشانی. میگه از این با جنون، با وارستگی از تعلقات تو به اون اوریانی برسی. باز بیت دیگری که او هم یک مدعا مثل داره: جاهل از جمع کتب صاحب معنی نشود. جاهل از جمع کتب صاحب معنی نشود. نسبتی نیست به شیرازه سخندانی را. تقریبا همون سخن سعدی است که: نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی چند. از جمع کردن کتاب آدم صاحب معنی نمیشه. آنچنانی که شیرازه کتاب‌ها، یعنی همون قسمتی که کتاب‌ها صحافی میشن، اون انتهای کتاب که صفحات به هم دوخته میشه یا چسب میخوره، اون قسمت رو میگن شیرازه. و شیرازه کردن کتاب یعنی اوراق جدا از هم رو به صورت کتاب در آوردن و مجلد کردن. بعد میگه که این شیرازه عملا یک کتابی در خودش داره، کتابی رو در خودش در بر گرفته، ولی هیچ وقت هم سخندان نشده. یک جای دیگه هم داره میگه که: عالم معنی شدیم و داغ جهل از ما نرفت، ساخت بیدل علم های بی عمل ما را کتاب. علم های بی عمل ما را تبدیل به کتاب کرد. چرا؟ کتاب یک عالم معنی در او است، ولی عملا هم باز خودش چیزی یاد نداره، یعنی همچنان جاهل باقی مانده. جاهل از جمع کتب صاحب معنی نشود، نسبتی نیست به شیراز سخندانی را. نفس سوخته باید به تپش روشن کرد، نیست شمعی دگر این انجمن فانی را. نفس سوختن در شعر بیدل به معنی تلاش بسیار و در این حال در اثر این تلاش از حرکت بازماندن هست، و هر دو معنی هست. بعضی وقتا صحبت از نفس سوختن یعنی اینکه فرد بسیار تلاش کرده، و گاهی هم باز نفس سوخته یعنی اینکه دیگه از اثر تلاش، از اثر تحرک به سکون رسیده و نمیتونه تلاش بکنه. هر دو معنی به هر حال در کار هست. اینجا به نظر میرسه که این تپش، حرکت و تلاش مورد نظر هست. میگه که ما باید با تپشمون، با حرکتمون، با تلاش خودمون نفس بسوزانیم و روشن باشیم. روشنی ما آرام در طریقت ما نیست غیر مرگ، هنگام گرم ساز نفسها تپیدن است. غیر از مرگ ما آرام دیگه ای نداریم، همیشه باید بتپیم. اینجا هم اتفاقا کلمه تپش رو به کار میبره. نفس سوخته باید به تپش روشن کرد، نیست شمعی دگر این انجمن فانی را. برای انجمن شمع دیگری نیست که نشانی از وجود ما بده. شمع ما در واقع همین نفس سوخته ما است که ما رو روشن میگذاره. و اتفاقا سوخته با شمع ارتباط داره، کلمه سوخته و از طرفی کلمه روشن، یعنی بین سوخته و روشن و شمع و البته انجمن یک تناسبی هم برقرار هست. نتوان یافت از آن جلوه بیرنگ سراغ، مگر آینه کنی دیده قربانی را. آینه کردن در اینجا همچنانی که در جاهای دیگر هم گفتم، خیلی وقتا آینه شدن و آینه کردن به معنی جلوه کردن و جلوه داشتن به کار میره. آینه شدن یعنی جلوه داشتن، آینه کردن یا آینه داشتن به معنی این که چیزی را آشکار بکنه آدم. تا زمین آینه گردید آسمانی یافتم، یعنی تا زمین برای ما آشکار شد، تا به زمین رسیدم یک آسمانی پیدا شد. یا احتیاج آینه شد نام کرم جلوه فروخت، یعنی احتیاج آشکار شد. و بسیار موارد دیگر از این قبیل هست. حالا آینه کنی دیده قربانی را، یعنی دیده قربانی را تو مگر آینه بسازی برای اون جلوه بیرنگ را پیدا بکنی. و میدونیم که چشم قربانی سفید میشه، بیرنگ میشه، و وقتی چشم رو باز میکنی اون سیاهی چشمش دیده نمیشه. چشم احتمالاً میچرخه به حالتی که چشم سفید دیده میشه از لای پلک ها. گوسفندی که مثلا قربانی میکنن اینا معمولاً همینطوریه. بعد در این حال قربانی بودن یعنی تسلیم بودن، یعنی رضا بودن به هرچه که هست. و این مفهوم رو بیدل بسیار آورده در شعر خودش: ز سیر کسوت تسلیم چشم قربانی، هوس ز جامعه احرام منفعل گردید. میگه این قربانی انقدر تسلیم بود در بارگاه خداوند که ما که رفتیم حج جامعه احرام پوشیدیم، هوس ما جامعه احرام پوشید، خجالت کشیدیم از خودمان. یعنی ما حاجی شدیم مثلا رفتیم اونجا به حج و ادعای کلی معنویت داریم، بعد قربانی هایی که دیدیم که چقدر تسلیم هستن، اون گوسفندایی که در حج قربانی میکنن چقدر تسلیم هستن، ما اصلا از خودمان خجالت کشیدیم. نتوان یافت از آن جلوه بیرنگ سراغ، مگر آیینه کنی دیده قربانی را، مگر اینکه تو دیده قربانی ارائه بکنی، دیده قربانی عرضه بکنی در اون حضور اون معشوق محبوب، و اون موقع اون جلوه بیرنگ رو میتونی در او آینه ببینی، در آینه چشم قربانی، یه کسی که خودش فدای او معشوق کرده. بازگشتی نبود پای طلب را بیدل، بازگشتی نبود پای طلب را بیدل، سیل ما نشنود افسون پشیمانی را. سیل وقتی حرکت میکنه دیگه برگشت نداره، میگه ما هم در مسیر طلب، در مسیر رسیدن به او مقصد خودمان، که او حالا مقصد معنوی که مورد نظر شاعره یا عرفانیه یا نیست، در مسیر او رفتن، دیگه ما بازگشت نداریم و مثل سیلی هستیم که پشیمان نمیشه. خب بیت های این غزل به پایان رسید، 10 بیت بود، منتها این نکته رو عرض بکنم اینجا که در اون نسخه‌ای که در گزیده غزلیات بیدل آمده بود، این غزل 12 بیت است و در دیوان کابل هم 12 بیت است. 2 بیت از اون بیت هایی که در گزیده غزلیات ما بوده در چاپ های قبل و در دیوان چاپ کابل بوده، در این دیوان تصحیح آقای طباطبایی غزوه نیست، و بنابراین آدم میتونه تصور بکنه که اینها بیت های الحاقی بوده. 1 بیت بود که از خط و زلف بتان تازه دلیل است که حسن کرده چتر بدن اسباب پریشانی را، یکی این، و یکی دیگه ریزش اشک ندامت ز سیه کاری هاست، لازم است ابر سیه قطره نیسانی را. میشه احتمال داد که اینها اصلا الحاقی است، از شاعری دیگر به دیوان بیدل افزوده شده. و پایان این غزل رسیدیم. البته این نکته دوباره گفتنی است که بله، از شروع بیت چهارم، یعنی از بیت بار یا بی چوب خاک در صاحب نظران، این صحبت به صورت لایو زنده اینستاگرام ضبط نشده، چون اون موقعی که در اینستاگرام این رو خواندم دستگاه ضبط قطع شده بود، این بعدن به صورت مستقل ضبط شد و ذخیره شد.